افعال و حرکات خارجی دارای دو خاصیت هستند. یکی این که هر فعل خارجی همواره مسبوق به مقدمات اختیاری است، ولی امور نفسانی اینطور نیست. یعنی هر یک از مقدمات نفسانی همواره مسبوق به مقدمات اختیاری نیست. و اگر همواره مقدمات نفسانی مسبوق به مقدمات نفسانی دیگر باشد، مستلزم تسلسل است. و البته لازمی این برهان این نیست که امور نفسانی به هیچ نحو تحت اراده و اختیار در نمی آید، زیرا لازمی این برهان نفی ایجاب کلی است، نه اثبات سلب کلی. یعنی لازمی این برهان این است که هر امر نفسانی اختیاری نیست، نه اینکه هیچ امر نفسانی اختیاری نیست. لازمی این برهان این است که هر اراده ای مسبوق به اراده نیست، نه اینکه هیچ اراده ای مسبوق به اراده نیست. برخی از دانشمندان به این برهان تسلسل در کلمات حکما برخورده اند و آن را دلیل بر نفی اختیاریت امور نفسانی به طور کلی گرفتند، غافل از آن که این برهان نفی ایجاب کلی می کند، نه ایجاب نفی کلی. و به علاوه اگر به هیچ وجه امور نفسانی اختیاری نباشد، لازم می آید که تعلیمات اخلاقی راجع به تقویت اراده و تقویت نیروی تعقل و ایجاد ملکه تقوا و شجاعت و غیره لغو و بی‌ثمر باشد، و حالان که ما به ضروره اختیاری بودن این موضوع را احساس می کنیم. و این البته اشتباه بزرگی است که برخی از علما دچار شدند. خاصیت دوم افعال و حرکات خارجی این است که بلاواسطه تحت نفوذ اراده انسان است. مثلا این قلم را که من در دست گرفتم و با آن می نویسم، نوشتن و ننوشتن من به هیچ چیز دیگر جز اراده من بستگی ندارد. ولی امور نفسانی من این گونه نیست. یعنی اگر من بخواهم که اراده غیر اخلاقی از من سر نزند و دارای ملکه تقوا باشم، یا آن که بخواهم جبن یا بخل یا حسادت را از خود دور کنم، به صرف اراده آنی نمیتوانم این مقاصد را انجام دهم، ولی با انجام مقدماتی که بلاواسطه در اختیار من است، میتوانم به تدریج در روحیات خود تغییراتی مطابق میل و اراده خودم ایجاد کنم و در نتیجه اراده خودم را تقویت کنم و آن را نسبت به بعضی امور کنترل کنم. آری، تنها در مورد تعقل و محاسبه و سنجش میتوان گفت که بلاواسطه در اختیار من است. در مورد آزادی و اختیار انسان شبهه معروفی است و آن اینکه بنابر مقدمات بالا، مقدمات افعال اختیاری غیر اختیاری است و هر چیزی که مقدمات به این غیر اختیاری است خودش نیز غیر اختیاری است، و چگونه ما میتوانیم فعل را اختیاری بدانیم و حالان که بالاخره مقدمات این فعل منتهی می شود به امور غیر اختیاری؟ پاسخ این شبهه این است که کبرای این قیاس که می گوید هر چیزی که مقدماتش غیر اختیاری است خودش غیر اختیاری است، غلط است. زیرا اولا ما بالوجدان و العیان در خود احساس می کنیم که نسبت به انتخاب و عدم انتخاب فعل آزادی داریم و هیچ قوه خارجی ما را اجبار نمی کند. و این که گفته می شود حوادث جهان متصل و متسلسل و مرتبط است و مانند زنجیر پیوسته ای از علل و معلولات است و افعال ما نیز جزء این زنجیر است و در این صورت ما چه اختیاری می توانیم در این زنجیر پیوسته داشته باشیم؟ پاسخش این است که اراده و اختیار ما و سنجش ما نیز یکی از حلقات این زنجیر پیوسته است و ما خود یکی از عوامل مؤثر این جهان هستیم که از خارج متأثر می شویم و به نوبه خود در غیر خود تأثیر می کنیم و ما را و اراده و اختیار ما را در خارج از این زنجیر پیوسته نیافریده اند که نتوانیم در این زنجیر زی اثر باشیم. و ثانیاً اگر ما نظریه فوق را که هم برهان و هم وجدان آن را تأیید می کند و مبتنی بر اصل ضرورت علی و معلولی است نپذیریم، باید قائل شویم که افعال انسان عاری از ضرورت علی و معلولی است. و در این صورت یا این است که صدور فعل را با صدفه توجیه می کنیم و علیت را انکار می کنیم، و یا این است که علیت را می پذیریم و ضرورت علی و معلولی را انکار می کنیم. بنابر انکار علیت و قول به صدفه همچنان که قبلا گذشت، به کلی رابطه ما با فعل قطع می شود و آزادی از ما گرفته می شود، و زمام فعل به دست تصادف کور و کر و بی‌حساب می‌افتد و بنابر انکار ضرورت علی و معلولی نیست، چون این انکار مستلزم انکار علیت و تسلیم صدفه شدن است، باز همان نتیجه را می‌دهد. در اینجا یک فرض دیگر باقی می‌ماند و آن این که ما چنین فرض کنیم که جمیع مقدمات افعال اختیاری اختیاری است و مقدمات این مقدمات نیز اختیاری است و همینطور مقدمات این مقدمات تا بی نهایت، یعنی تمام این امور با اراده و اختیار صورت می‌گیرد و هر اراده و اختیار نیز با اراده و اختیار دیگر و همینطور. این فرض نیز اگر مخل به اختیار و آزادی انسان نباشد معید آن نیست، زیرا روی این فرض هر اراده معلول اراده است و آن اراده نیز معلول اراده دیگر و همینطور. بنابراین هیچگاه این فعل با شخصیت من ارتباط پیدا نمی کند و رابطه اش با من به کلی قطع می شود، زیرا هر اراده ای مستند به اراده دیگری است و هیچ اراده ای از ذات من و شخصیت من سرچشمه نمی گیرد و درست مثل این است که اشخاص دیگری از خارج روی فعل من تصمیم بگیرند. این است که ما می گوییم یگان فرضی که اختیار و آزادی انسان را تصحیح می کند نظریه ایست که مبتنی بر قبول قانون ضرورت علی و معلولی است. و اما سایر نظریه ها علاوه بر آن که مبتنی بر محالاتی از قبیل صدفه و تسلسل علل است، مخالف آزادی و اختیاری است که مقصود طرفداران این نظریه هاست و هر کسی هم وجدانن آن را حس می کند. علاوه کسانی که نظریه ما در باب اختیار آنها را قانع نمی کند، هیچ نظریه دیگر نباید آنها را قانع کند. به علاوه تنها با این نظریه است که تأثیر و فایده تربیت و تعلیم اخلاقی قابل توجیه است. فایده و اثر تربیت و اخلاق امری است غیر قابل انکار و حال آنچه طبق نظریه های تصادفی و همچنین طبق فرض تسلسل علل و همچنین طبق نظریه جبری که افعال انسان را 100% تحت تأثیر عوامل خارجی می داند، تربیت و اخلاق قابل توجیه نیست. مطابق این نظریه اثر تربیت و اخلاق تکمین یک سلسله سجایای اخلاقی است و اثر این سجایای اخلاقی این است که اراده را نیرومند می سازد و قدرت اراده را برای مقاومت در مقابل تحریکات تمایلات منحط زیاد می کند. یعنی رابطه علی و معلولی بین تربیت و سجایای اخلاقی و بین سجایای اخلاقی و قدرت اراده و بین قدرت اراده و عقب راندن میل‌های منبعث از شهوات برقرار است. و اگر بنا بشود رابطه علی و معلولی در کار نباشد، طبق نظریه‌های تصادفی، یا آنکه رابطه علی و معلولی در کار باشد و اراده انسان 100% تابع تحریکات غریزی یا عوامل خارجی باشد، یا آنکه اراده انسان تابع اراده دیگر و آن اراده نیز تابع اراده دیگر باشد، تا بی نهایت موضوع تربیت و اخلاق به کلی منتفی می شود. صفحه 177 جبر و تفویض از جنبه کلامی. متکلمین در مباحث الهیات آنجا که از عموم و شمول اراده ذات باری نسبت به همه حوادث جهان سخن می گویند، این مبحث را پیش می آورند که آیا اراده ذات باری شامل جمیع حوادث کائنه و از آن جمله افعال صادره از انسان هست یا شامل نیست. متکلمین در اینجا دو دسته شده اند. اشاعره معتقدند که اراده ذات حق شامل جمیع حوادث است و هر حادثه‌ای که فرض شود مستقیما صادر از ذات باری است و هیچ چیز دیگر در وجود این حادثه دخیل نیست. اگر می‌بینید که آتش می‌سوزاند، واقعا آتش نمی‌سوزاند، بلکه اراده حق است که پشت سر این که بعضی از اجسام به آتش نزدیک می‌شوند، سوزاندن را خلق می‌کند. و اگر می‌بینید که فلان زهر خورنده اش را می‌کشد و فلان تریاق دفع سم می‌کند، نه زهر تأثیری در کشتن و نه تریاق تأثیری در بهبود یافتن دارد، بلکه اراده خداوند است که بعد از خوردن زهر خورنده را می کشد و بعد از استعمال تریاق بهبودی و شفا می دهد. اساساً اسباب و مسببات به معنای واقعی معنا ندارد و این عادت حق است که جاری شده بر این که آنچه را ما مسببات می پنداریم پشت سر آن چیزهایی که اسمشان را اسباب گذاشته ایم ایجاد کند. بناءً علی هذا هیچ گونه رابطه علی و معلولی و شرط و مشروطی و سببیت و مسببیت بین حوادث جهان موجود نیست و تمام حوادث مستقیماً و بلاواسطه مربوط است به اراده ذات باری. افعال انسان ها نیست که جزء حوادث این جهان است همین حکم را دارد، یعنی خود انسان هیچ دخالتی ندارد و آن فعل مستقیماً ناشی از اراده حق است. اشاعره را روی این نظریه جبری می گویند. دسته دیگر از متکلمین معتزله هستند. عقیده این دسته درست نقطه مقابل عقیده اشاعره است. به عقیده معتزله اراده خداوند دخالتی در حوادث این جهان ندارد. دخالت اراده خداوند صرفاً همین قدر است که ابتدا این جهان را تکوین کرده است. جهان بعد از آن که با اراده ذات باری تکوین یافت، به حسب طبع خود گردش و جریان دارد و حوادثی که به تدریج پدید می آید مقتضای طبع خود جهان است، عیناً مانند کارخانه ای که به وسیله یک نفر مهندس تأسیس می شود. دخالت آن مهندس فقط در بکار انداختن ابتدایی آن کارخانه است، ولی بعد از آن که کارخانه تأسیس و ایجاد شد به حسب طبع خود کار می کند و اراده مهندس در جریان و ادامه کار این کارخانه دخالت ندارد. بنابراین جهان پس از آنکه از طرف ذات باری خلقت یافت و تأسیس شد، به خود واگذاشته و تفویض شده. انسان نیز یکی از موجودات این جهان است و به خود واگذاشته و تفویض شده. افعال وی کاملا از دخالت اراده ذات باری آزاد است. این نظریه را از این جهت نظریه تفویضی می گویند. در مقابل این دو نظریه نظر سومی ابراز شده و هر دو نظریه بالا را تخطئه و تکذیب کرده است. آن نظریه این است که نه جبر است و نه تفویض، بلکه امری است بین امرین. یعنی نه این است که افعال انسان یا سایر حوادث جهان مستقیماً و بلاواسطه ناشی از اراده ذات باری باشد و رابطه سببی و مسببی بین اشیاء منقطع باشد، و نه این است که جهان و انسان به خود واگذاشته شده است، بلکه در حوادث جهان و انسان هم علل و اسباب نزدیک دخالت دارند و هم اراده ذات باری که علت العلل است. این نظر اولین بار از طرف پیشوایان دین ابراز شده و بعدن که محققین حکمای الهی با موازین دقیق عقلی منطقی در این مسئله فلسفی غور کردند، حکم عقل را نیز با این نظر که از منبع وحی سرچشمه می گیرد موافق یافتند. تفسیر این مطلب را از مقاله 14 باید جستجو کرد. شبهه جبر از راه علم ذات باری نیز از طرف عده‌ای تقویت شده به این بیان که علم ذات باری عام و شامل همه چیز است و اگر مثلا عاصی گناه می کند، در علم حق معلوم است که گناه می کند و بنابراین امکان گناه نکردن از وی سلب می شود، زیرا اگر گناه نکند مستلزم این است که علم خداوند جهل شود. این شبهه نیز یک مغالطه‌ای بیش نیست. این مغلطه ها همه از آنجا ناشی می شود که علم ذات باری و تقدیر ذات باری را نسبت به حوادث جهان از سنخ علم انسان و تقدیر انسان در افعال خیش قیاس گرفتند. در مقاله 14 مفصلاً در این باره بحث خواهد شد. در پاسخ این شبهه کودکانه در اینجا همین قدر کافی است که بر طریق اهل جدل نقض کرده و بگوییم در علم حق ثابت است که انسان مختار آزاد است و اگر انسان مسلوب الاختیار باشد موجب می شود که علم خداوند جهل شود. صفحه 179 جبر و اختیار و وجدان. نظریه جبر غالباً از طرف کسانی ابراز می شود که می خواهند خود را به این وسیله از زیر بار تکلیف و قانون و اخلاق آزاد سازند. به هر کاری که مرتکب می شوند برای انکار به خیال خود عذر موجهی بتراشند. گاهی بگویند خدا خواسته که چنین بشود و در مقابل خواسته خدا چه می توان کرد، و گاهی بگویند شرایط محیط ایجاب می کند و جلو جبر تاریخ را نمی توان گرفت. البته توجیه و تفسیر فلسفی مسئله جبر و اختیار با توجه به جمیع جوانب و اطراف آن از غامض‌ترین مسائل است و کمتر دانشمندی توفیق حاصل کرده که به درستی از عهده حل آن برآید. ولی ادراک اجمالی این که انسان در اعمال خیش آزاد است و در مقابل هیچ عامل طبیعی یا مافوق طبیعی مسلوب الاختیار نیست، امری است بدیهی و وجدانی، زیرا مربوط به طرز انجام یافتن اعمال وجدانی ذهنی خود انسان است. هر کسی وجدانن حس می کند که نه طبق ادعای اشاعره ذات باری او را مسلوب الاختیار کرده است و نه طبق ادعای مادیین شرایط مادی محیط می تواند او را مانند برگ کاهی بر روی یک سیل خروشان بی اختیار از این سو به آن سو ببرد. انسان وجدانن احساس می کند که در هر حالتی و تحت هر شرایطی در انتخاب فعل یا ترک آزاد است. انسان به وجدان احساس می کند که قدرت مقاومت در مقابل عوامل مادی به خاطر حفظ فضیلت اخلاقی و غیره در وی موجود است. انسان وجدانن احساس می کند که استعداد پذیرفتن تکلیف و قانون و مسئولیت را دارد و از این لحاظ با جمادات و نباتات و حیوانات فرق دارد. و همانطوری که در متن بیان شده، اگر انسان خود را فطرتاً مختار نمی دانست، هیچگاه با فکر و تروی فعلی را انجام نمی داد و یا ترک نمی کرد و هرگز اجتماعی را که دارای شؤون مختلفه امر و نهی و پاداش و تربیت و سایر توابع است برپا نمی کرد. انکار این مطلب انکار یک امر بدیهی و وجدانی است و یک نوع سفسطه به شمار می رود. مولوی می گوید در خرد جبر از قدر رسواتر است، زن که جبری حس خود را منکر است. منکر حس نیست آن مرد قدر، فعل حق حسی نباشد ای پسر. در که وجدانی به جای حس بود، هر دو در یک جدوله ام می رود. این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. مقصود مولوی از مذهب قدر در اینجا مذهب تفویض است که قبلا شرح دادیم. بعضی در اصطلاحات خود به مذهب تفویض قدر میگویند و بعضی به مذهب جبر و این خود یک علت تاریخی دارد. این گونه سفسطه ها و انکار بدیهی ها به طور کلی دو علت عمده دارد: به هم خوردن تعادل فکری، اغراض فاسد اجتماعی. برخی در اثر ضعف نیروی تعقل و برخورد با استدلال‌های پرپیچ و خم تعادل فکر خود را از دست داده و علی‌رغم وجدان فطری خود اظهار نظر می‌کنند و برخی دیگر اغراض فاسد اجتماعی محرک آنها واقع شده که برای آنکه خود برای خود عذری بتراشند متوسل به سفسطه می‌شوند. راه معالجه دسته اول تمرین و ممارست منطق و استدلال و تقویت قوه تعقل آن است، ولی برای دسته دوم این راه را نباید پیشنهاد کرد. ابن سینا در شفا در مورد دسته دوم میگوید آخرین پاسخ شفا بخشی که باید به آنها داده شود این است که از طریق عمل وارد شوند و در گفتار همان منطق خود او را پیش بگیرند. مثلا او را بزنند و بگویند زدن و نزدن هر دو یکیست، یا در آتش بیاندازند و بگویند آتش و غیر آتش یکیست. در این وقت است که فطرت واقع بینی وی او را به سخن می آورد و به حقیقت اعتراف خواهد کرد. مولوی این مطلب را در مورد جبری که خود را علی رغم وجدان و فطرت خود مسلوب الاختیار فرض می کند به نظم آورده است. آن یکی بر رفت بالای درخت، می فشاندان میوه را دزدان سخت. صاحب باغ آمد و گفت ای دنی، از خدا شرمید کو چه می کنی؟ گفت از باغ خدا بنده خدا، می خورد خرما که حق کردش عطا. بسته بستش سخت آندم بر درخت، می زدش بر پشت پهلو چوب سخت. گفت آخر از خدا شرمی بدار، می کشی این بیگنه را زار زار. گفت که از چوب خدا این بنده اش، می زند بر پشت دیگر بنده خش. چوب حق و پشت و پهلو آن او، من غلام و آلت فرمان او. گفت توبه کردم از جبر عیار، اختیار است اختیار است اختیار. صفحه 181 جبر و اختیار و اخلاق. مسئله جبر و اختیار از نظر تربیت و اخلاق از جنبه خاصی مورد مطالعه قرار می گیرد و آن این که آیا سجایا و ملکات روحی انسان قابل تغییر و تبدیل هست یا نیست. تمام سیستم های اخلاقی با همه اختلافاتی که از لحاظ هدف و وسیله با یکدیگر دارند یک مطلب را به عنوان اصل مسلم پذیرفتند و آن این که سجایا و ملکات روحی انسان قابل تغییر است و ممکن است عادت جای طبیعت را بگیرد. علمای اخلاق می گویند تربیت عبارت است از فن تشکیل عادت و عادت برای بشر طبیعت ثانیه می شود. معنای این جمله این است که ساختمان روحی انسان قابل انعطاف است و هر حالت جدیدی که به وی بدهند و مدتی ادامه بدهند آن حالت جدید صفت راسخه می شود. در مقابل این نظریه، نظریه کسانی است که به سرشت و تینتهای غیر قابل تغییر قائلند و اثر اخلاق و تربیت را در مزاج آن کس که سرشت نیک ندارد صفر می دانند و معتقدند که تربیت نااهل را چون گردکان برگنبد است. به عقیده این دسته امزجه روحی بشر عیناً مانند طبایع مخصوص نباتات و جمادات و حیوانات است و همانطوری که هرگز شاخ بید بر ندهد و نی بوریا و شکر ندهد و زمین شوره سنبل بر نیاورد و آهن بد شمشیر نیک نشود، آدم بدسرشت و زشت تینت و بدگوهر نیز پاک نهاد و پاکیزه نفس نشود و مستر اعمال نیک نگردد و آن کس که سرشت او را بد آفریدند تغییر سرشت نخواهد داد. گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. مولوی از زبان منکرین انبیا که منکر تأثیر تربیت و ارشاد بودند میگوید قوم گفتند ای نسوهان بس بود، آنچه گفتی در درین ده کس بود. نقش ما این کرد این تصویرگر، این نخواهد شد به گفت و گو دیگر. سنگ را صد سال گویی لعل شو، کهنه را صد بار گویی باش نو. خاک را گویی صفات آب گیر، آب را گویی اصل شو یا کشیر. نار را گویی که نور محض شو، پشه را گویی که سوی باد رو. قلب را گویی که زر پاک شو، یا که اکسیری شو و چالاک شو. هیچ از آن اوصاف دیگرگون شوند، آب که گردد اصل ای ارجمند. آنگاه از زبان انبیا به آنها جواب می دهد. انبیا گفتند آری آفرید، وصفهایی که نتان زن فر کشید. وافرید و وصفهای آرزی، که گهی مبغوز می گردد رزی. رنجها داده است کن را چاره نیست، آن به مثل گنگی و فتس و امیست. رنجها داده است کن را چاره هست، آن به مثل لغوه و درد سر است. بلکه اغلب رنجها را چاره هست، چون به جدجویی بیاید آن به دست. این دواها ساخت بهر ائتلاف، نیست این درد و دواها از گزاف. گذشته از این که موضوع سرشت پاک و ناپاک با موضوع جبر و اختیار به مفهوم فلسفی آن چندان ارتباطی ندارد، این موضوع از جنبه علمی مردود شناخته شده. اگر این موضوع را از جنبه علمی بخواهیم مورد مطالعه قرار دهیم، باید در قانون وراثت از جنبه بیولوژی مطالعه کنیم. در بیولوژی ثابت شده که هر چند صفات و ملکات اخلاقی نیز تا حدی مانند مشخصات نوعی از نسلی به نسلی منتقل می شود، ولی این صفات و سجایا آن ثبات و استحکامی را که در مشخصات نوعی موجود است واجد نیستند و با عوامل تربیتی و اخلاقی قابل تغییر و تبدیل و کاهش و افزایشند. به علاوه ما حسن و وجدانن اثر تربیت را در افراد و عمم مشاهده می کنیم. امروز مهمترین چیزی که نظر علمای اجتماع را جلب کرده تجهیزات تربیتی و اخلاقی ملل و اقوام است. صفحه 183 امر بین امرین از نظر فلسفی و کلامی و اخلاقی. از آنچه تا کنون گفته شد معلوم شد که در مسئله جبر و اختیار چه از جنبه فلسفی و چه از جنبه کلامی و چه از جنبه اخلاقی وارد شویم، نظر صحیح همانا نظریه امر بین امرین است. زیرا چنان که دیدیم از جنبه فلسفی افعال صادره از انسان در عین اینکه از نظری امکان شدن و امکان نشدن دارد، از نظر دیگری آنچه شدنی است شدنی است و آنچه نشدنی است نشدنی، یعنی نه ضرورت به طور مطلق حکم فرماست و نه امکان، بلکه امری است بین امرین، و از نظری ضرورت و وجوب حکم فرماست و از نظر دیگر امکان. و هنگامی که از جنبه کلامی این مسئله را مورد مطالعه قرار می دهیم، می بینیم نه این است که افعال انسان صرفا مستند به اراده ذات باری است و انسان منعزل است از تأثیر، و نه این است که صرفا مستند به خود انسان است و رابطه فعل با ذات باری منقطع است، بلکه امری است بین امرین، و در عین اینکه فعل مستند به خود انسان است، مستند به اراده ذات باری نیز هست، منتها در طول یکدیگر نه در عرض و به طور شرکت. و هنگامی که از جنبه اخلاقی مطالعه می کنیم، باز می بینیم نه این است که سرشت‌های موروثی ثابت و غیر قابل تغییر باشد، و نه این است که موضوع سرشت و طینت و اخلاق موروثی به کلی دروغ باشد، بلکه امری است بین امرین، یعنی در عین این که پاره از اخلاق با عوامل وراثت از نسلی به نسلی دیگر منتقل می شود، با عوامل تربیتی قابل تغییر و تبدیل و کاهش و افزایش است. صفحه 184، بحثی با مادیین. مادیین 100% طرفدار عقیده جبر هستند و هر گونه اختیار و آزادی را از انسان در مقابل عوامل مادی محیط و جبر تاریخ منتفی می دانند. مادیین کوشش می کنند که انسان را 100% محکوم طبیعت و تابع طبیعت و مقهور طبیعت جلوه بدهند و او را در تمام افعال و آثار و افکار و انتخاب خط مشی و راه و روش و مسلک و عمل تابع وضع مخصوص محیط مادی جلوه بدهند. مادیین طبق همین عقیده مادی خود تاریخ بشر را به طور مادی توجیه و تفسیر می کنند، یعنی هر عمل و هر وضع و هر نمود اجتماعی و هر حرکت و تطور و انقلاب اجتماعی را صرفاً مولود وضع مادی محیط می دانند و شرایط مختلف محیط مادی را به وجود آورنده آن وضع و آن حالت می دانند. به عقیده مادیین پیدایش مرام‌ها و مسلک‌ها و مذاهب و سیستم‌های فلسفی و هنرها و دانش‌ها در هر عصری انعکاس وضع مخصوص حوائج مادی زندگانی بشر در آن عصر است و خلاصه نه تنها مایه عیش آدمی شکم است، بلکه مایه فکر و عقل و علم و فلسفه و هنر و اخلاق و هر تجلی روحی و معنوی انسان همانا شکم و مانندهای شکم است. مادیین برای اثبات عقیده جبری خود به سفسطه‌های عجیبی متوسل می شوند. دکتر ارانی در جزوه جبر و اختیار پس از آنکه مقدمه قانون علیت را بیان می کند و می گوید پیدایش حوادث طبق قوانین و نوامیس معین علی و معلولی صورت می گیرد، میگوید در صورتی که در طبیعت هیچ امری بدون علت و دلیل واقع نمی شود و عموم حوادث مبتنی بر قوانین معین و نظام مسلمی هستند و تشریح کردیم مقصود از قانون یا ناموس چیست، باید دید این نوامیس جبری هستند یا اختیاری، یعنی آیا قوانین عالم باید حتما اینطور باشند یا ممکن بود به شکل دیگر درآیند. به عبارت دیگر دنیای فعلی واجب است یا ممکن؟ جواب این سؤال واضح است، زیرا در صورتی که قبول کردیم هر امری را علتی و هر علتی را معلولی است، یعنی همواره متعاقب هر موقعیت و علل معینی نتایج معین می آید، نمی توانیم تصور کنیم که دنیا ممکن باشد، زیرا در این صورت لازم می شود سلسله علت و معلولی خود را در جایی متوقف پنداریم و این مخالف اصلی است که فوقاً قبول نموده ایم، زیرا باید آن محل توقف را معلول بی علت بدانیم و این منطقاً محال است. پس از اینجا اینطور نتیجه می گیریم که در طبیعت اعجاز نیست. اولا موضوع جبر و اختیار که مربوط به کیفیت صدور افعال انسان از انسان است و ده ها قرن سابقه بحث فلسفی دارد، چه ربطی دارد به این که ما بگوییم آیا قوانین عالم بایستی حتما اینطور باشند یا ممکن بود به شکل دیگر درآیند؟ ثانیاً فرضاً ما جبر و اختیار را به همین معنا گرفتیم، باز این موضوع چه ربطی دارد به این که بگوییم آیا دنیای فعلی واجب است یا ممکن؟ و مگر منافاتی است بین این که ما این جهان را ممکن بدانیم و در عین حال ضرورت و ایجاب علی و معلولی را قبول کنیم؟
tebyan.net گنجینه صوتی